بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، به حسب دستور قرآن تدبر در آیات آفاق و انفس باید بشود و این تدبر واجب است. رهاورد این تدبر برای ما این است که یتبین حتی یتبین لهم انه الحق، حق رو پیدا بکنیم. و سیر به سوی حق با سه گام قرار گرفتن در زمره انصار الله و قرار گرفتن در زمره اولیاء الله و به سوی لقاء الله رفتن باید باشد. قدری راجع به بحث لقاء الهی صحبت کردم، امشب بقیه رو بیان کنم. لقاء الهی مطلوب رهبران آسمانی ماست. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین به حضرت حق عرض می کند اطلبنی برحمتک، من رو بخوان برحمتت، حتی اصل الک، تا به لقاء تو برسم. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت درخواستش از حضرت حق این است ورزقنی الشوق الی لقائک، به من مشتاق بودن ملاقاتت را، لقاءت را عنایت کن، روزی کن. و وجود نازنین حضرت سید و سجاد حضرت امام زین العابدین درخواستشون این بود یه ایمانی به من بده، لا عجل له دون لقائک، منتهایی جز ملاقات خودت نداشته باشد. ایمانی که مرا در ملک نگه بدارد، نه، ایمانی که مرا انسویی کند و ملکوتی کند، ایمانی که چشم خداوین پیدا کنم، ایمانی که قلب خداخواه پیدا بکنم، هم خدا را بخواهم هم خدا را ببینم. شوقش در بیان مبارک ختمی مرتبت و ملاقاتش در بیان مبارک حضرت سید السجاد امام زین العابدین. وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام در بیان مبارکشون به ابا بصیر فرمودن به این که این ملاقات خدا این جور نیست که اختصاص به آخرت داشته باشند و در قیامت باشند، بلکه قبل از قیامت اتفاق افتاده. عرض کرد یا ابن رسول الله، در چه زمانی؟ فرمود در زمانی که وقتی خداوند علی اعلی تمام ذریه آدم را که بناست تا آخرین روز دنیا پا به کره خاکی بذارند را جمع کرد و از اونها سوال کرد الست بربکم؟ قالوا بلا. این هنگام اولین ملاقات حضرت حق است که در عالم ذر اتفاق افتاده. ما در قیامت الان همین اتفاق میفته. گاهی اوقات شما یک تصویری رو باهاش مواجه میشید، میگید ای من اینو قبلا دیده بودم. این در زندگی ما مکرر اتفاق افتاده. در قیامت وقتی ملاقات اتفاق میفته، ما بگیم ای این قبلا ما یه جا دیده بودیم، این در همه عالم ذر هست. یک اموری در ناخودآگاه انسان جا میگیرد، اما گرد و غبار روش میریزه. اما این گرد و غبار در یک شرایطی، در یک تلاقی، در یک تصادف، این گرد و غبار برطرف میشه، اون ناخودآگاه تبدیل میشه به آگاه. یعنی اون چی که قبلا دیده بودی دوباره برای تصویر میشه. ما در قیامت همون رو که در عالم ذر برامون در واقع اتفاق افتاده بود دوباره تصویر می شود. میگیم اه ما اینو قبلا دیده بودیم. بعد وجود نازنین حضرت امام صادق یک قدری درنگ کردن. بعد به ابوبسی فرمودن این رو بدانی ها، و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، اهل ایمان به لقاء حضرت حق میرسند قبل از این که قیامت به پا بشه. بعد بیان مبارکشون فرماد بی که الست ترافی وقت که هازا، مگر تو خودت اکنون او را نمیبینی؟ یک جمله هست الست تراه، تو نمیبینی فی وقت که هازا الان، یعنی اگر بخوای ببینی باید متصل به امامت باشی، نباشی نه. این مقام امامه. امام این نیست که فقط شفا بده، امام این نیست که فقط بخواد حاجت روا بکنه، امام این نیست که فقط براش گریه بکنین، امام این نیست که فقط به زیارتش بریم و به درجات عالیه برسیم. ما شأن اصلی امام رو گذاشتیم کنار. میگه آقا اگه بخوای خدا رو ببینی باید به من متصل بشی، باید به من متصل بشی. وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود من رعانی، هر کی من رو ببینه فقط رعا الله، به تحقیق خدا رو دیده، به رؤیت عزت حق رسیده. من رعانی، من رعانی، منتها بینش ابوذر میخواد، بینش سلمان میخواد، و الا خیلی ها کنار پیغمبر بودن و نفهمیدن چه خبره. خیلی ها کنار امام صادق بودن نفهمیدن چه خبره. اینایی که خواستن از امام صادق زیارتش را نمیخواهن، اینایی که خواستن از امام صادق علیه السلام درمانگری و حاجت دهی رو نمیخواهن، اینا که خواستن از امام صادق ملاقات حضرت حق رو میخواهن. حضرت بود در دنیا هم امکان پذیره، مگه تو الان ندیدی؟ مگه تو الان ندیدی؟ پس این مسئله مهم نیست. انشاءالله در سلسله مباحثی که من گاهی راجع به امامت مطرح میکنم باید این رو اونجا مستوفا توضیح بدم به چه شکلی اتفاق میفته. انسان در مسیرش به سوی انه الحق باید مشتاق ملاقات خدا باشد. پیغمبر فرمود چرا اگه نباشه ثمره سوء داره. پیغمبر فرمود من احب لقاء الله، کسی که محبوبش ملاقات خدا باشد، دوستدار ملاقات خدا باشد، احب الله لقاءه، خدا هم دوست داره با او ملاقات داشته باشه. و من کره لقاءه، و من کره لقاء الله، و هر کسی که ناخوشایندش باشه، مطلوبش نباشه، کراهت داشته باشد از ملاقات خدا، کره الله لقاءه، خداوند علی علا هم ناپسندش هست، نامطلوبش هست ملاقات با این آدم. وقت وقتی با این آدم در ملاقات قرار نگیره، این در قیامت چه بلایی سرش میاد. سوره مبارکه آل عمران 77، در قیامت یه عده رو میارن خدا اینجور باشون در واقع عمل میکنه، لا یکلمهم الله، اصلا باشون حرف میزنه، ولا ینظر الیهم، اصلا نگاهشون نمیکنه، ولا یزکیهم، اونا رو پاکشون هم نمیکنه، ولهم عذاب علیم، برای اینا عذاب دردناک وجود داره. یکی از اون کسایی که این سه تا بلا سرشون میاد اونایی هستن که به لقاء خدا کراهت دارن. کراهت جزء در واقع اون بحث تکالیف خمسه ما نیست، احکام خمسه ما نیست، که واجب و حرام و مستحب و مثلا مکروه باشه، نه این نیست. کراهت یعنی ناخوشایندی، نامطلوب، بدش میاد. شما مثلا فرض کنید یک جایی که بوی بد میاد، میگید بوی فرض بفهمید مثلا بد میاد، بیلتون رو میگیرید، میگید کراهت دارم برم اینجا، خیلی بوی بدی داره. خب بنابراین باید شوق ملاقات حضرت حق باشه تا خدا من رو در قیامت ببینه. اگه من رو خدا در قیامت نبینه چون من دلم نخواسته، یک، چون هیچ وقت به سمت و سوش نرفتم، دو، خب روز قیامت ملاقاتی از طرف خدا حاصل نمیشه. ولا ینظر الیهم، اصلا نگاه نمی کنه. آنگاه اگر کسی ملاقات خدا را دوست داشته باشد باید تلاش کنه. قدیما میگفتن آقا حلوا خیلی چیز خوبیه، ولی با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، با تلاش کرد. آره ما کسی دوست داریم ملاقات خدا رو، خب چیکار کردی برای ملاقات خدا؟ چه قدمی برداشتی؟ وجود نازنین حضرت رسول گرامی میفرماید به اینکه خدا به حضرت داوود اینجور فرمود: یا داوود من احب حبیبا صدق قوله، محبی که معشوقش رو دوست داشته باشه حرفش رو تایید میکنه، صدق قوله، میگه راست میگه. و من رضی به حبیب رضی به فعله، اون که خوشنود از محبوبشه خوشنود از افعال اونم هست. آقا من چون خدا رو دوست دارم دیگه نمیگم چرا مثلا کم داده، دیگه نمیگم چرا مثلا مریضم کرده، میگم هیچی، میگم هرچه از دوست رسد نیکوست. مطمئن با عاشق خدا باشم، اما میگه بدون عشق میشی همچه حرفایی رو؟ میگم هرچه آن خسرو کند شیرین با، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. بعد میفرماید ببین که و من وثق به حبیب اعتمد علی، اون که دل در گرو اعتماد به خدا داره بهش اطمینان میکنه. یعنی میگه خدا اگر اینجا بلا من کم گذاشته چون من بهش اعتماد دارم، اطمینان دارم که خراب نیست، درسته. اعتمد علی، اینو من مکرر گفتم، به خدا اعتماد کنیم، به خدا اعتماد کنیم و هرگز جرأت نکنیم خدا را امتحان کنیم، چون بعدش میاد میگه تو بخوای خدایی کنی بنده من تو رو خلق کردم، من تو رو امتحان میکنم، حالا تو روزگارت به جایی رسید که بخوای من خدا رو امتحان کنی؟ نه، تو باید به من اعتماد کنی. و من وثق به حبیب اعتمد علی، آنجا که جان در گروه اعتماد و اطمینان به خدا کرده به خدا تکیه کنه، اعتمد علی. وقت آخریش و من اشتاق الی حبیب، محبی که مشتاق محبوب و معشوقش باشد جد فی السیر الی، تلاش میکنه در مسیر رسیدن به او. خب ما میگیم خدا رو دوست داریم، چه تلاشی کردیم؟ وقت این شوق به ملاقات در قلب و جزء مکنونات وجود نازنین حضرت امیرالمومنین است. میفرماید انی الی لقاء الله لمشتاق، به راستی که من مشتاق وصال و ملاقات پروردگار خودم هستم. و بیان میکنه که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا سوگن فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند ابی طالب به مرگ مشتاق تر از بچه به شیر مادر. بچه که گشته باشه چقدر برای شیر مادر دست و پا میزنه، گریه میکنه، انان را از کار میگیره تا به شیر مادر برسه. میگه من به مرگ مشتاقترم چون منو به وصال محبوبم میرسونه. آنگاه هم که در محراب عبادت فرق مبارکش رو دانی میکرد، اولین جمله‌ای که فرمود که فست و رب، من که رستگار شدم، من که رستگار چون وست شدم. گرچه او در دنیا هم میدید ازش سوال کردن که خدا رو میبینی، فرمود به این که مگه میشه من خدا رو بپرستم و نبینم؟ اصلا امکان نداره که من خدایی را که نبینم بپرستم. لم اعبد ربا لم اره، خدایی که ندیدم هرگز نپرستیدم. او در دنیا هم تکلیفش این بود، در قیامت هم ولی مشتاقم، مشتاقم. حالا یه اشتیاق که ما نداریم، این یک، ما همه بحثم اینه که آقا چرا یه اشتیاق وجود نداره. امشالله حالا دارید ای لیالی باقی مانده باید به این مطلب بپردازیم. و بهتر ایشیدی که اصلا کلن ما به این سیستم بیتفاوتیم. ما خدا رو میخوایم تا یک زندگی خوشی تو دنیا داشته باشیم، مریض نباشیم، پول داشته باشیم. ما دنبال زندگی خوش تو دنیا هستیم. خدا میگه خیلی خوب دیگه، حالا من به بستون میدم. ولی همه خوشی ها قیامته. من ناخوشت کردم، متوجه نیستی، من لذت این که تو دنبال من باشی رو ازت گرفتم. ها تو بچه ای، دیدی این بچه ها کنار ساحل با ماسه مثلا فرض یه چیزی بزنم منم خراب میکنم، بعد تو هم با باباش مثلا با بابای اون بچه یا مثلا حالا اگر مردی با خواب برای بزرگترها یه نوچتوشی بکشن، بگی بنده خدا چیکار میکنه؟ بزرگترهای عالم تو کار من و تو دارن نوچ میکنه، اینا دارن چی کار میکنن؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ چون ما تو مسیر نیستیم برادرها و خواهرها. حالا چرا بیتفاوتین؟ چرا مشتاق نیستین؟ من به دو وجهش اشاره میکنم. یکیش رو از ساحت مقدس حضرت امام کاظم بیان میکنم. و انت لا تحتجب عن خلقک، به خداوند علی اعلی اینجور عرض بکنه، تو هرگز از آفریده ها در حجاب نیستی، الا مگر انت حجبهم الاعمال دونک، مگر اون به واسطه اون اعمالی که انجام میشه برای غیر تو، برای غیر تو. و ما مبتلا این به عمل برای غیر خدا، اون رأسش ریاست، ولی تش مال مثلا امثال بنده و شما اینجور است که ما میگیم مثلا فرض کنید انفاق میکنیم بلا دور بشه، انفاق میکنیم خودمون مبتلا نشیم. یعنی ببینیم ما دنبال ثمره اون عمل هستیم و این رو هرگز برای رضا خدا انجام نمیدیم. اما این به این معنا نیست که چون نمیتوانیم برای رضای خدا انجام بدهیم عمل رو ترک بکنیم. ترک عمل موجب در واقع خوشنودی شیطانه. اما خب از خدا بخوایم خدایا به ما یک وسعت دید بده که برای تو کار بکنیم. بیچاره اون آدمی که 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان فضایی را می سازد و در این حال همش به مردم یامه کار کردن، این میشه ریا، این میشه ریا، این میشه ریا که بزرگترین مانع لقاء الهیه. یا آقا تو نوری، مگه میشه نور رو ندید؟ الله نوره، مگه میشه نور رو ندید؟ نور که تو حجاب نمیره که، مگر اینکه اون ناظر مسیر رو اشتباه رفته باشه. دومیش یه حکایته، یه حکایت رو من مکرر عرض کردم، ولی حرفای خوب رو باید مکرر گفت، عیبی هم نداره. دو نفر اهل معنا با هم در یه مسیری شدن. رسیدن به یه جایی دیدن یه عده بچه یا آدمی رو میزنن با سنگ، هم بهش میگن دیوانه دیوانه دیوانه. این دوتا بزرگترها دخالت کردن، جدا کردن، به مسئله فیصله دادن. از این بچه ها پرسیدن که چرا یه آدم رو میزنی؟ میگن دیوانه است. خب چی کار کرده که شما میگید دیوانه است؟ گفتن فکر میکنه که خدا رو میبینه. خب این آقا چون اهل معنا بودن دیدن نه، حرف این پایین ماینا نی. بچه ها رو رد کردن، رفتن سراغ اون کسی که کتک خورد به جرم این که ادعا کرد من خدا رو میبینم، سنگش میزدن. رفتن جلو بهش سلام کردن، گفتن که این جماعت تصورشون اینه که تو فکر میکنی خدا رو میبینی. جواب داد الکانی یا بدسان، از من دور شید آدمای بیکار. لو فقدته اقل من طرفت عینن لمت فی ساعتی، اگر کمتر از چشم برهم زدنی خدا رو گم کنم اون ساعت مردم. عجب، چجور کمتر از یه چشم به هم زدن خدا رو گم کنم؟ یعنی من یتبین لهم انه الحق لحظه به لحظه تو زندگیم ها، نه مثل سیمی که قطع و وصل میشه، گاهی باشه گاهی نباشه. میگه طرفت العین، اگر من خدا رو گم کنم در اون ساعت مردم. بعد شروع کرد به نجوای سه بیت شعر، اینو میخونم، عربیه، قشنگه، عالیه، درجیه، که گرچه کلام معصوم نیست اما کلام یه آدمی است که به یه جایی رسیده. گفت طلب الحبیب من الحبیب رضا، هر دوستی از محبوبش رضایت او رو میطلبه، دنبال اینه که محبوب ازش راضی باشه. و من الحبیب من الحبیب لقا، و آرزوی محب نسبت به معشوق ملاقاتشه. ساعت ملاقات، مکان ملاقات، با هم دیگه وقت بذارن، مکان تعیین کنن. بعد گفت ابداً یلاحظه به عین قلبهی، پیوسته او رو به دیده دل نگاه میکنم. و القلب یعرف ربه و یراه، و قلب من پروردگار رو میشناسد و او را میبیند. یرز الحبیب من الحبیب به قربهی، هر دوستی به دنبال نزدیک شدن محبوبشه. این را رو خون اینا کیف کردن، دیدن نه بابا این یک راهنمای مسیره. ازش سوال کردن، گفتم مردم به تو میگن دیوانه، آیا تو دیوانه ای؟ خب مردم زمین به من میگن دیوانه، ولی اهل آسمان نه. بعد سوال کرد، گفتش که از کی به اینجا رسیدی؟ چجوری به اینجا رسیدی؟ چطور شد که همش دنبال خدایی؟ این جواب اون حرفیست که ما زدیم، منزو عرفتو ما جفاوتو. گفت از زمانی که خدا رو شناختم جفا بهش نکردم، جفا بهش نکردم. امام وجود نازنین موسی بن جعفر فرمود اگه کسی خدا رو نبیبینه چون عملش برای رضا خدا نیست. این آقا میگه به این که من از زمانی که خدا رو شناختم بهش جفا نکردم. حالا یه چیزی گفت، تو قطعا از این مسئله خوشت نمیاد. ازش سوال کردن از کی خدا رو شناختی؟ گفت منزو جعل اسمی فی المجانین، او از زمانی که این مردم اسم من رو در دیوان مجنونها و دیوانه ها نوشتن، یعنی راه رسیدن به خدا بریدن از خلق، با خلق فقط به خاطر خدمت به خلق. اگر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در شبانه روز 70 بار استغفار میکرد، به حسب منصب رسالتش باید با مردم سر کله میزد تا اینا رو هدایت کنه، اما به خاطر که این هدایت اونها گرچه در مسیر حضرت حق است، باعث میشد که ملاقاتش با خدا و حضورش در مقام حضرت حق دائمی نباشد که هست. من نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، اون جوری که پیغمبر دلش میخواست نبود اینجور بهتره، اون ملاقات و حضورش با خدا اون جور که پیغمبر دلش میخواست نبود، روزی 70 مرتبه استغفار میکنن. ولی پیغمبر ما گناه سیحفا چیه؟ اصلا تو این مقامات این حرفا معنا نداره. بنابراین برادر، برای که انه الحق معلوم بشود، باید جز انصار الله اولیاء الهی و در لقاء الله قدم برداشت. کی باید قدم برداره؟ چی کار باید بکنیم تا به وضوح خدا رو ببینیم؟ راهش یکی بیشتر نیست. این راه همون است که مقام انسانیت به همینه، شرافت انسانیت به همینه. اگر اینو بذاری کنار، از انسان جز جسدی باقی نیست، گرچه خودش فکر میکنه خیلی خبره. راهش چیه برادر؟ مقام انسانیت که ما را به انصار الله، به اولیاء الله، به لقاء الله برساند، تا حتی یتبین لهم انه الحق، به وضوح دیده بشود و روشن بشود، راهش یه چیز بیشتر نیست. باید ماها به اینجا برسیم. به کجا برسیم؟ متصف بشویم به یک خصلتی که خدا اون خصلت رو از همه چیز بیشتر دوست داره. اون خصلت چیه؟ از کجا باید بدانیم اون خصلت چیز؟ محبوب ترین خصلت دست خداوند چی؟ اینا رو برات میگم. مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف در یکی از نوشتجاتش، کتابی است به نام کنوز المفاتیح، در اون کتاب یک طریقه خاصی برای خواندن نماز امام زمان علیه السلام ذکر میکنه. همین نماز امام زمانی که ست تا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، این طرق خاصی داره. خاص‌ترینش همین است که سید بزرگوار و عالی مقام نقل میکنند. میفرماید اگر این نمازش نماز توسل به امام زمان علیه السلام رو بخونی، به این طریقی خود جناب میفرماید، هر دعایی را که بکنی ولو حرکت کوها باشد انجام میشه، ایستادن دریاها باشه انجام میشه، مگر اینکه قطع رحم باشه، محالی که اتفاق بیفته، مگر اینکه در زمینه گناه باشه، محالی که اتفاق بیفته. یعنی جناب سید داره از فضیلت این نماز به جوری نقل میکنه که انسان مشتاق بشه این نماز رو بخونه. میگه شب جمعه، از نیمه شب که گذشت غسل میکنی، وقتی غسلت انجام شد میای دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام میخونی، میرسی به فقره ایاک نعبد و ایاک نستعین، صد بار ادامش میدی، بعد میرسی به پایان سوره، بعد سوره مبارکه توحید یا هر سوره که خواستی رو بخونی، بعد ذکر رکوع و ذکر سجده 7 بار تکرار میکنی، 7 سبحان الله، حالا هر چیز ذکر ده 7 بار میگی. رکعت دوم هم به همین شکل. نماز که تموم میشه این دعا رو میخونی. همه ی حرف من توی این دعاست. پایان نماز، البته بین پایان نماز تا این دعا یک مراتبی هم وجود داره، اونا رو حالا من ذکر نمی کنم چون اصلا در واقع قصدم واقعا دستورالعمل نیست و من میدانم که اعزه دلشون میخواد که این دستورالعمل رو داشته باشن. حالا من به رفقا میگم که این رو انشاءالله بتونن برای فردای شما مهیا بکنن که فردا شب جمعه است بتونید این کار رو انجام بدید. لیکن نه، من الان بحثم بحث این نیست. بین نماز هم تا اینجا یه رفتارهایی رو باید انجام بدید. آنگاه میرسه به این دعا. این دعا قوقاست. به حضرت حق عرض میکنیم. اللهم ان اطعتک، خدایا اگر من اطاعت تو رو کردم، فالمحمدت لک، ستایش بالا تو چون تو توفیقش رو من دادی. و ان عصیتک فالحجت لک، اگر گناه کردم به درگاهت حق با توه، تو هر کاری که بخوای باید انجام بدی. من کر روح، از جانب تو راحتی است. و من کل فرج، گشایش از را جانب توست. سبحان من انعم و شکر، منزه است اون خدایی که نعمت داد و شکر و ثواب. سبحان من قدر و غفر، منزه است اون خدایی که قدرت دارد و میامرزد. تو اگه یه روزی با یکی دعوات بشه بگی اگر برسم به یه جایی پدرشو در میارم. خدا همیشه رسیده به اونجا، اصلا نرسیده، از اول در همون جا بوده. بعد منم بیچارگی میکنم، گناه میکنم، اما غفرم، میبخش منو. اون چی که بخوام بگم اینجاست. این دعا شاهکارش اینجاست. خدایا من اشتباه کردم. ان کنت قد عصیتک، من اگر گناه کردم، نافرمانی تو رو انجام دادم، عصیان تو رو کردم، ایتی که فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء الیک، اگه نافرمانی تو رو کردم ولی همیشه با محبوب ترین مطلب تو رو اطاعت کردم، با محبوب ترین پدیده نزد تو من تو رو اطاعت کردم. قد اطعتک فی احب الاشیاء الیک، ولی به درستی که فرمان برداری کردم در محبوب ترین چیزها نزد تو. وقت بگه اون محبوب ترین چیه؟ و هو الایمان بک، من به تو اعتماد دارم، من به تو باور دارم. اگه لغزشم کردم گاهی، اما مسیر اطاعتم در سوی باور به توست. ایمان محبوب ترین چیزی است که خدا مطالبه می کند از بشر. ولذا انسان اگر بخواهد به مقام انسانیت برسه باید مؤمن باشه، باید مؤمن باشه. وقت دعا ادامه پیدا بکنه، من دعا رو کاری ندارم. و وقتی مؤمن شدی سرپرستی بیفته دست کی؟ قال رسول الله لو یعلم الناس متا سمی علی امیر المؤمنین، سرپرستی بیفته دست علی. این مردم اگه میدونستن کی علی علیه السلام ملقب به امیر المؤمنین است، ما انکرو فضله، هرگز فضائلش رو انکار نمی کردن. آخ جان، سمیه، نامیده شد امیر المؤمنین کی؟ و آدم و بین روح و الجسد، خدا هنو آدم رو تصمیم بر خلقتش نداشت. در عالم نور علی عالی اعلا ملقب بود به امیر المؤمنین. به همین دلیلی که مؤمن بودن شرافت انسانی است، چون شریفترین انسان ها امیر این طایفه است. میتونست بذاره امیر المسلین، میتونست بذاره امیر مثلا فرض کنید هر قید دیگری، اما امیر المؤمنین. شرافت انسانی به اینه. وقت اصلا این ایمان به واسطه علی مرزش شناخته می شود. حضرت سید الشهدا فرمود حدثنی ابی علی ابن ابی طالب، حدیث قد برام بابام علی ابن ابی طالب، قال قال رسول الله، که پیغمبر به من فرمودن یا علی لولا که ما عرف المؤمنون من بعدی، اگه تو نبودی مؤمنین بعد از تو شناخته نمی شدن. عزیزان، شرافت انسانی در اون جایی است که شریفترین انسان وجود دارد. شریفترین انسان بی گمان بی تردید وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین است، و شریفترین لقب و مقام و منزلت برای انسان ایمان است. ایمان سابق برات عرض کرده در همین شبه های گذشته که ایمان کفر نه، ایمان شرک نه، ایمان نفاق نه، ایمان خیالی نه، ایمان حرفی نه، ایمان حقیقی. وقت ایمان حقیقی چیه؟ وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین می فرماید اصل الایمان حسن و تسلیم لامر الله. حقیقت ایمان این است که به طور شایسته نیکو اوامر الهی را بپذیری، چه اوامر تکوینی و چه اوامر تشریعی. تکوینی یعنی قضا و قدرت را، تشریعی یعنی دینت را، که دینت درش حقوقی معین است، که دینت درش عبادات و مناسکی، که دینت درش اخلاقیات بایدها و نبایدهایی درش مقرر است. باید بپذیری شایسته، شایسته. چرا؟ حالا اینو بخوام منات بگم که عزیزم، این مقام انسانی که ایمان باشد انسان رو به بالاترین جا میرسونه. از قرآن برات بگم، سوره مبارکه بینه آیه 7، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اینایی که ایمان آوردن و اعمال شایسته و صالح انجام دادن، اینا بهترین ها هستند. اینا بهترین ها هست. ایمان، منزلت انسان به ایمانه. وقت ایمان حتما کنارش عمله. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. حضرت رسول گرامی فرمود لعنت المرجعه على لسان 70 نبیا ملعونا، نفرین شده هستند طایفه مرجعه به زبان 70 پیغمبر. یعنی 70 پیغمبر، نه که 71 نفر، نه، 70 عدد کسرته، عدد واقعی نیست. یعنی که همه انبیا رو ملعون کردن. مثل من و تو که اصلا 100 دفعه گفتم، 100 دفعه نگفتی، یعنی زیاد گفتی. ملعون على لسان 70 نبیا لعنت المرجعه، لعنت شده هستن مرجعه بر زبان 70 پیغمبر. چرا؟ الذين يقولون، مرجعی که میگفتند الایمان قول بلا عمل. ایمان یک مقوله است، عمل نمیخواد. یا همون کاری است که ما داری میکنیم. ما میگیم به خدا ایمان داری، ولی تو عملمون دست باشه کسته. ما شیعه نیستیم برادر خواهر، ما مرجعه ایم. میگیم عمل رو خدا میپذیره، یه خود به خودمون سخت بگیریم حق و ناس نداشته باشیم. یعنی مثلا دل کسی رو نشکسته باشین، به کسی ظلم نکرده باشین، به کسی بدهکار نباشین، غیبت کسی رو نکرده باشین. حق الله رو خدا میبخشه. کی گفته حق الله رو خدا میبخشه؟ به اهل جهنم میگن چی شد شما ها اومدید؟ ما سلککم فی سقر، چه مطلبی شما رو به سقر آورد؟ گفتن کنا لم نکن مصلین، لم نکن من المصلین، ما نماز گذار نبودیم. لم نکن من المصلین، ما نماز گذار نبودیم. این حق اللهه. بدون اشکال کار اینه که نرفتی از جاش دینو بگیری. کی گفته حق الناس از حق الله مهمتره؟ یعنی مردم از خدا مهمترن؟ کی هم شرف میزنه؟ اگه مردم حرمتی هم پیدا میکنن، این حرمت خدا قرار داده. هم حق الناس رو فرموده محترم است، هم حق الله رو فرموده محترم است. هر کسی هم که هر دو حقوق رو ضایع بکنه جهنمیه، جهنمیست، تردیدی درش وجود نداره. پس ایمان تسلیمه، تسلیمی که باید عمل باشه، تسلیمی که مقدمش شناخته. چرا خدا رو میشناسی؟ خدا رو به چی میشناسی؟ شناخت خدا نجاتمون نمیده برادر. خیلی از فلاسف خدا رو اثبات میکنن ولی به خدا باور ندارن، در مقابل خدا تسلیم نیستن. بزرگترین کسی که خدا رو میشناسه اما اهل جهنمه. معرفت او به اندازه 124,000 پیغمبر شاگردی کردنه. بیش از 124,000 پیغمبر بوده. معرفت او به حدی است که به چندین نفر از انبیا نصیحت کرده و خدا به اون پیغمبر گفته نصیحت رو گوش کن. به نوح نصیحت کرده، به موسی نصیحت کرده، به داوود نصیحت کرده، به خیلی از انبیا این موجود نصیحت کرده. یعنی خدا رو میشناسه، نبوت رو میشناسه، معرفت داره، خیلی معرفت داره، یعنی آگاهی داره. اما آگاهی آدم رو نجات نمیده. در خطبه قاصعه وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین میفرماید این موجود مناسکش هم خیلی زیاد بود. آن من تو که اصلا یه همچین مناسکی هم نداریم. چندین سال از عمرمون گذشته، چندین سال نماز صبح قضا داریم. من اغلب مردم رو میشتم میگن که ما که یادم نمیاد تو جوانی روزه گرفتیم یا نه. یعنی چی یادم نمیاد که من روزه گرفتم یا نه؟ میگه خونه بابامون بودیم، نمیدونم، میگفت روزه بگیر نگیره، چون یادش نمیاد. حال تازه بگی یادم نمیاد روزه، که روزه آسونه، والله مثلا خمس و زکات و این حرفا که دیگه باور نداریم دیگه، باور نداریم. این موجود که مناسکش خیلی قوی هم بود که در خطبه قاصعه امیر میفهمد قد عبد الله 6,000 سنه، ابلیس خدا را 6,000 سال پرستش کرد. 6,000، 6,000 سال. لا یدری امن سن دنیا امن سن الاخره، که دانسته نیست از سالهای دنیوی است که 365 روزه یا از سالهای اخروی است که هر روزش 50,000 ساله. این که امیر میگه معلوم نیست، نه که نمیتونه معلوم کنه، یعنی فرقی نداره. چه میخواد سالش 365 روز باشه به حسب شمسی، 355 روز باشه به حسب هجری قمری، چی میخواد مثل آخرت باشه که یه روزش 50,000 سال باشه، فرقی نمی کنه. این موجود در این مقطع زمانی خدا رو پرستیده، خیلی زیاده. 6,000 ساله. 6,000 در یه جای دیگه میگن 4,000 سال فقط طول سجده شه. یه سجده کرده 4,000 سال. این اینقدر مناسک قوی داشت، خدا را میشناخت. حالا آیاتی که خدا رو میشناسه رو برات میخونم. اما مؤمن نبود، یعنی تسلیم نبود. سوره مبارکه بقره آیه 34 پیغمبر ما و از قلنا یاد کن زمانی که ما گفتیم للملائکه سجدوا لملائکته سجدوا به ملائکه گفتیم سجده کنید لآدم فسجدوا پس سجده کردند برای آدم الا ابلیس ابلیس سجده نکرد ابلیس نپذیرو حرف خدا بود حرف دیگری نبود همه پذیرفتن این موجود نپذیرفت یعنی تسلیم نبود موعظه کرده انبیا رو بعد از شقاوتش قبل از شقاوتش انبیا ملائکه رو موعظه میکرده پیغمبر فرمودن من در معراج در یک جایی یک منبری دیدم که سوخته بود از جبرئیل سوال کردم این منبر سوخته چیه فعرض کرد که یا رسول الله سالها ابلیس روی این منبر ملائکه رو نصیحت میکرد یعنی آگاهیش بالاست دانشش بالاست اینقدر عبادتش درست بوده که همپر ملک شده من تو که یک سانتی متر مربع هم از ملک جدا نشدیم او همپر ملک شد خب عبادت کرد آگاهی داشت مناسک داشت اما تسلیم نبود تسلیم که نبود گفت عقل من اینجوری میگه عقل من عقل جورد بسه گفت عقل من اینجوری میگه ابا واستکبره و کان من الکافرین عبا کرد از سجده بر آدم گو عقل من اینجوری میگه تکرار میکنم گو عقل من اینجوری میگه عبا کرد و استکبرم تکبر کرد و کان من الکافرین کان معنای حقیقیشه یعنی کافر بود ما تو این امتحان نشون داریم که کافره 6000 سال عبادت کرد اما 6000 سال عبادتی که اثر تسلیم نبود دیدیش کار میکنه خدا گوه عقل من اینجوری میگه خب مگه میشناخت خدا رو آره چرا خدا رو نمیشناخت قطعا خدا رو میشناخت تکبرش کجا بود به قیاس افتاد او انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین خدا رو خالق میدونه میگه تو منو از آتیش خلق کردی اونو از گل آتیش از گل برتره پس معرفت داره که آفریننده خداست یه چیزی بهت بگم خدا در قرآن کریم میفرماید به این که هر وقت خواستی منو اثبات کنی از صفت خالقیتم بهره ببر یعنی به منکرین من بگو خالق تو کیه نمیتونه این کار کنه یعنی اگه بگه انفجار اوله فقط به درد شب نوح ربی میخوره چون انقدر در این کلام ابهام وجود داره خودش هم این حرفو نمیزنه بخواد بگه طبیعته باید شعور طبیعت رو اثبات کنه از این حرفای خنده‌دار نمیزنه ولی این خدا رو خالق میدونست گفت خلقتنی تو من خلق کردی ایه. خدا رو به ربوبیت قبول داشت سوره مبارکه اعراف آیه 12 انا خیر من من بهتر از اونم خلقتنی من نار و خلقته من تین اینجا خدا رو خالق میدونه در سوره مبارکه هجر آیه 39 خدا رو در مقام ربوبیت قبول داره الستو بربکم قالو بلا یک کلمه که گفت بلا این بوده به خدا میگه رب پروردگار من یعنی هنوز ربوبیت حضرت حق رو قبول داره به ما اقویتنی به این سبب که منو گمراه کردی لأزینن لهم فی الارض من زمین رو براشون زینت میکنم خوششون بیاد چرب و شیرین دنیاش رو دنیا رو بهشون نشون میدم کیف کنن ولأغوینن هم اجمعین ولی اقواشون میکنم پدرشون رو در میارم ربوبیت خدا رو قبول داره با آدم که اومد هم سخن شد آدم رو به عنوان نبوت قبول داره سوره مبارکه هجر آیه 36 معاد رو قبول داره رب فنظرنی الی یوم یبعثون منو تا روز قیامت نگه دار. پس آگاهی داره، یعنی ربوبیت خدا، یعنی خالقیت خدا، یعنی معاد، یعنی نبوت انبیا، همه اینا رو قبول داره. مناسک 6000 ساله انجام داده، چیزی رو که ندارد تسلیمه، یعنی ایمان نداره. بعد خدا میفهمه کان منل کافرین، از کافران بود، نه اینکه از کافران شد. سار منل کافرین، نه کان منل کافرین، معنای حقیقی کانه بودنه. این کافر بود، منتها ما امروز ثابت کردیم که کافره. یعنی یه روزی میاد ثابت میشه که من 70 سال نمازمو بر مبنای کفر خوندم، من 70 سال نمازمو بر مبنای شرک خوندم، من 70 سال نمازمو بر مبنای نفاق خوندم. خدا ثابت میکنه. عجب، پس من درست عمل نکردم. من درست عمل نکردم. مهمترین عنصر، اون چیزی که باعث می شود انسان در مقام انسانیت قرار بگیره، ایمانه. ایمان یعنی تسلیم، نه اینکه عقل من چی میگه. من به واسطه عقل دین رو انتخاب میکنم. تمام شد رفت. الا عقل ما عبد به رحمان و اکتساب الجنا. رضا از این طرف میفرمایند لا دین لمن لا عقل له. کسی که عقل نداشته باشه اصلا دیدش مورد قبول نیست. عقل شرط تکلیفه. یعنی اگه کسی خدا نکرده محروم از عقل باشه، هیچ تکلیفی برش نیست، هیچ حرجی برش نیست. بنابراین عقل مهم هست، اما تا قبل از این که دین انتخاب بشه. وقتی دین انتخاب شد، دیگه عقل من میگه و علم اینو میگه و اینا رو ما نداریم برادر. اینا محدودیت های عقل بشره که از اینجا به بعدش خدا انبیا رو میفرسته، وحی رو میفرسته. یعنی تسلیم در مقابل وحی، این لازمه حیات بشره. سوره مبارکه توبه آیات 71-79 چی میگه؟ میگه آقا ایمان باعث خوشنودی منه، نگو عقل تو باعث خوشنودی منه. والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعضن، بعضی از اینها به بعض دیگر سرپرستی دارن، رفیقن با هم دیگه. یأمرون بالمعروف، امر معروف میکنن، و ینهون عن المنکر، و نهی از منکر میکنن. یقیمون الصلاة، اقامه صلات میکنن. اقامه صلات یعنی نماز یه جوری بخون که نماز خوندن تو مردم رو به دین دعوت بکنه. حالا من یه جوری نماز میخونم که اصلا مردم هم متدینین فرار میکنم. یه اگه متدینین اینا هستن، اگه نماز خونا اینا هستن، که ول کن، ما نقاسیم مثل این دین رو. برادرها، ما حق نداریم هر جوری دین رو اجرا بکنیم. تو رو به حضرت عباس که قبولش داری، دین تو با یه عالمی، با یه روحانی ربانی، با یه روحانی که سرش به تنش بیارزه هستن تو تهران، چون نیست که نباشه که، با یه روحانی که جز رضای خدا هیچ چیزی دیگر رو مد نظر نداره، دین تو چک کن بابا، این درستیه درست نیست، این اعتقادات من درستیه درست نیست، این رفتار من درستیه درست نیست. رفتار بسیاری از مردان ما تو خونه ها جوریست که زنا بری از دینن. رفتار والدین، پدران و مادران در خونه ها طوریست که بچه ها بری از دینن. تربیت نایافته نمیتونه کسی رو تربیت کنه. دوران دوران دین ارسی نیست، باید دین درسی بشود، و این کمکاری حوزه است. بابا در همه جای دنیا وقتی یک مکتبی میاد، یه عقیده میاد، یک کتاب میاد، بگن بابا شما باید به این رجوع بکنید. آیان و حوزویان سلام الله علیکم، علیکم، خدا سلامش را بر شما قرار بده. بابا یک کتاب ثابت در چارچوب دین بنویسید. الان وضعیت وضعیتی نیست که ما مردم رها کنیم به منبرها و این حرفا. بعضی از منبرها که واقعا سلخته. بعدم میگه تو منبر ما چقدر میتونیم با مردم حرف بزنیم. حالا یه مسیحی اگه به من بیاد بگه، مثلا فرض کنید به شما بیاد بگه آقا شما میگید دین شیعه برتره، خب بشه دری، خب ما تو جوون ما تو دانشگاه میمونه، جوون ما تو ادارش میمونه، نمیتونه بگه دلایل برتری شیعه چیه؟ چرا حوزویان این کارا رو نمیکنن؟ به خودمون باید یه سوزن خیلی بزرگتر بزنیم. یه قدری در تربیت جامعه کمکاری کردیم، یه قدری که یواشکی بگم کار به اینجا کشیده، کار به اینجا کشیده. من تسلیمم، من میدانم که ما روحانیت نسبت به فرهنگ مردم شاید کمکاری کردیم، اما من به اندازه خودم در توان خودم اون چی که بوده انجام دادم. اما میدونم مثمر ثمر نیست. الان شما برای رفتن به دانشگاه به یکی از این ستاد، از این مؤسسات مثلا اقماری، مثلا شرکت چی، یا مثلا شرکت، حالا من اسم نمیبرم که حالا اگرم بگرم که تبلیغی نمیشه، که مثلا شرکت گاج باشه یا شرکت قلمچی باشه، اینا صفر تا صد همه کتابا رو پنبهشو زدن، بعد که 11 سال 12 سال درس تموم میشه بهت شیوه میدن که چجوری بری دانشگاه، مجازی بهت شیوه میدن که چجوری بخونی بری دانشگاه، حقیقی دو ماه مونده چجوری رو بخون برو دانشگاه. خب اینا برای دانشگاه رفتن این همه کار کردن، ما برای آشتی کردن مردم به خدا چه کردیم؟ داستان فلان صوفی رو بیان کردیم و داستان فلان آیت الله رو بیان کردیم. خب اینا که خیلی عالیه، البته صوفیش کاری ندارم، داستان حضرت آیت الله، حضرت آیت الله کی مثلا کی سنخته، اینا مثل این مونه که آقا شما تو یک لگن آب بریزی، بعد توی اون لگن پر آب یه در واقع آب کشم داشته باشی، آب کشه تا تو لگن آب پر آبه، وقتی میاد بیرون هیچ خبری نی. داستان ها شیخ رو بگی و سید رو بگی و چی رو بگی و چی رو بگی و چی رو بگی تا تو جلسه هستن کیف میکنن، ولی وقتی را تو حالا اون آدم خوب بود خوب بود و به من چه ربطی داره؟ ولی هیچگاه ما براشون نیامدیم یک روشی رو تدوین کنیم که آقا مقدماتش لااقل اینه. خب یقیمون از صلات یعطون از زکات، اینقدر گفتن نماز اول وقت، نماز اول وقت، خب این همه آدم نماز اول وقت میخونن، همه هم به جماعت میخونن، به کجا رسیدن؟ و یعطون از زکات، اون وریا رو بگم اونا که تو صحیفه هستن، به کجا رسیدن؟ ما نماز اول وقت صرف کسی به جایی نمیرسه برادر. و یعطون از زکات و عطا کننده زکاتند و یطیعون الله و رسوله اولائک، اینا خدا و پیغمبر رو اطاعت میکنن، اولائک سیرحمهم الله، خدا به اینا رحم میکنه، رحمت خدا بر اینا هست. وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خدا وعده کرده از زنان و مردان مؤمن، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت ها که اینها درش خلود دارن، فیها و مساکن طیبه، خونه های پنت هاوس عالی درش، یک فی جنات عد، در بهترین مناطق بهشت و عالی ترین چیزی که دارد ایمان و رضوان من الله، خوشنودی خدا، اکبر ذلک، بزرگترین از اون چیزاست. آقا فقط اهل ایمان مورد خوشنودی خدا هستن، یعنی عالی ترین مقام انسانی فقط و فقط و فقط و فقط و فقط مسئله ایمان است و بس. حالا برخی از مباحث ایمان رو فردا بیان بکنم و بعد ببینم که ما چرا به ایمان نمیرسیم، ایمان حقیقی چرا ما نمیرسیم، مانع کار چیه، تضادی بین عقل و ایمان وجود داره یا نداره. عرض کردم عقل تا جایی حجیت دارد که ما را به دین برساند، وقتی رسان وحی همه کار است. اگه در مقابل وحی ایستادم یعنی ایمان ندارم، تسلیم نیستم. مناسک دارم؟ آره. معرفت دارم؟ آره. ولی هر آنچه که تو گویی رو گوش نمی کنم. همونطور که ابلیس هم کار کرد، من سجده نمی کنم. ولی هر کار دیگه بخوام میگم برو بابا من اصلا به کل کاری که تو میکنی احتیاج ندارم. خیلی طول کشید. عذرخواهی میکنم. فقط این نکته رو بگم و عرضم تمام. امشب شب مهمیه. امشب شب توسل به آقایی است که مرجع تقلید جهان تشیع میرزای قمی که در قبرستان شیخان قم دفن است. یک دهه روزه داشت، از عالمان دوره قاجاریه است. روزه خون اومد بره منبر فرمود امشب توسل به حضرت علی اصغر داشته باش. خب امر در واقع تدارک کننده جلسه است، باید اطاعت بشه دیگه، عالم هم هسته بشه. فرد داشتم که اومد روزه خون بره روزه بخونه، گوه روزه است علی اصغر بخون. شب سوم هم گوه آقا روزه است علی اصغر بخون. این آقای روزخون روزه خوند و فکر کرد آقا گمان خوبی نسبت به ایشون نداره. و از آیت الله من روزه های دیگه هم که بخونم صحیح میخونم، ولی شما فرمودید که فقط روزه است علی اصغر بخون. فرمود میدانم که تو روزه های دیگه هم بلدی بخونی، اما من خیلی گرفتارم. سخنگوی شیعه، برادران من، سخنگوی شیعه در زمان عصر غیبت مرجع تقلیده. گرچه کسی حرفشو گوش نمی کنه، میگه بانک‌ها ربوی هم ول کن بابا، کسی حرفشو گوش نمی کنه، ولی مرجع تقلید عالم ربانی سخنگوی امام زمان علیه السلامه، نه هر کسی دیگه. الان شرایط ما شرایط حاده. همه ما نسبت به کادر درمان کرونا واقعا شرمنده هستیم. این عزیزان هم از پزشک و پرستار و همه مسئولینی که در بخش ها برای رسیدگی به ما شرمنده شون هستیم. واقعا شرمنده تون هستیم. و ما میدانیم که به کام مرگ رفتن به خاطر حقوق نیست، چون مگه چقدر حقوق میدن. ما میدانیم شما عزیزان اگر به مداوای کسانی میروید که دچار این بلیه هستن، فقط تعهدتونه در این شب برای سلامتی شما عزیزان به حضرت قمر، حضرت باب الحوائج علی اصغر توسل میکنیم و برای سلامتی شما عزیزان استمداد میطلبیم. خدا سر شما رو سلامت بدارد. عزیزانی که از شما و از صنف شما چه پزشک و چه پرستار از دار دنیا رفتن، امشب محشور باشن با شهدای کربلا. خدمت عالی کردن و من به اندازه خودم تلاش کردم که بار مضاعفی برای شما درست نکنم. دعاگوتون هستین. خدا خیر دنیا و آخرت بده. و به مردم عزیزی که عرائض منو گوش میدن، باب الحوائج میتواند گره ها رو باز کنه. بخشی از این گره باید شل بشه به دست حضرت باب الحوائج شش ماهه علی اصغر. گره شل بشه تا بقیهش درست بشه. تا بقیهش درست بشه. هممون توسل بکنیم به ایشون. خدای بلیه را از سر جامعه جهانی مرتفع کن. خدای پزشکای ما، پرستارای ما که در این مسیح جانفشانی میکنند و درمانگری میکنند، صحت و سلامت بهشون عنایت کن. خدای اون عزیزانی که از این طایفه از دار دنیا رفتن، خودشون محشور با عزت سید الشهدا قرار بده. به خانواده های محترمشون صبر و اجر جزیل عنایت بکن. ما رو هم مدیون این عزیزان قرار نده. ما به اندازه خودمون خواستیم باری از دوشتون برداریم، ولی همواره دعاگوتون هستیم. توسل به قمر حضرت علی اصغر مشکل رو حل میکنه. حالا هر کی با حال خودش. عرضم تمام.